خانم دکتر حسینی، معاون اداره کل بیمه سلامت استان تهران، مهمان برنامه ما هستن. خانم دکتر، آخرین باری که من با شما برنامه داشتم ازتون پرسیدم که خبر خوشی دارید، به ما گفتید که خبر خوشی در راه هست، هنوز نمیتونم اعلام کنم. دوست دارم که این رو بفرمایید، بعد بریم سراغ سوال ها.
خواهش می‌کنم. بله، آخرین جلسه‌ای که در پل مدیریت بودیم، خبر خوش ما زوجین ناباربر بودند که خدمات تخصصی ناباربری جز شمول تعهدات بیمه پایه قرار گرفت.
بله،
تو اون جلسه قرار بود که تحت شمول بیمه قرار بگیره که این امر اتفاق افتاد، اعتباراتش به سازمان داده شد و در حال حاضر در استان تهران 31 مرکز ناباربری داریم که 10 مرکز دولتی و غیر دولتی قرارداد دارن با بیمه سلامت و زوجین ناباربر میتونن به این مراکز مراجعه کنن، چه طرف قرارداد چه غیر طرف قرارداد. خانم ها تا پایان سن 49 سال تمام. بله. و آقایونی که ناباربری اولیه یا ثانویه دارن، این زوجین به هر کدوم از این مراکز مراجعه کنن، اگه طرف قرارداد باشه همونجا براشون بیمه حساب میشه. در مراکز دولتی 90% هزینه توسط سازمان پرداخت میشه، در مراکز خصوصی و خیریه و عمومی با تعرفه عمومی 90% پرداخت میشه و این هزینه ها شامل خدمات تخصصی مثل IVF، IUI، خدمات تخصصی ناباربریه که بله. خدمات گران قیمتی هست که تا حالا تحت پوشش بیمه نبوده و اکنون هست و میتونن زوجین ناباربر ازش استفاده کنن.
در مراکزی که ناباربری استفاده بله. کرده در ایران،
بله بله، و در مراکزی که قرارداد ندارن با سازمانهای بیمه‌گر، میتونن اسنادشون رو برای اینکه این زوجین نشاندار بشن و بتونن تمام خدمات رو به صورت بتونن با هزینه بیمه پایه یعنی شمول تعهدات دریافت بکنن، به اداره کل بیمه سلامت مراجعه میکنن، پروندهشون رو میارن، صورت حسابشون و اسناد هزینهشون رو و در سیستم های ما نشاندار میشه و میتونن تا 3 دوره از این خدمات تخصصی در سال استفاده بکنن و این هزینه ها غیر از داروهای ناباروری و تجهیزات پزشکی هستش که قبلا در تعهد بیمه پایه بوده و الان هم هست.
یک جور مشوق هم هست دیگه.
بله دیگه، در راستای سیاست های جمعیتی.
بله، جمعیتی.
بله، قانون بودجه مصوبه هیئت وزیران این جز شمول تعهدات شده. و
خب بعد از این خبر خوشی که دادید و حظش رو بردیم، بفرمایید که مردم درباره چه موضوعی میتونن با شما صحبت کنن یا مسئله شون رو بگن، این چراغ راهو بدیم دستشون که بتونن سوالاشون رو مطرح کنن.
ببینید، یکی دیگه از بحثایی که الان خیلی شاید داغ باشه و مردم میشنون در مورد پوشش همگانی سلامت هستش.
بله.
ما دیگه نباید فردی رو داشته باشیم در ایران که بیمه نباشه برای درمانش، چون واقعا هزینه های سلامت رو میتونه هزینه های کمرشکن رو با بیمه شدن قبل از اینکه درگیر خدمات تشخیصی درمانی بشن یا خدای نکرده بستری در بیمارستان، اگر به فکر پوشش سلامت همگانیشون باشن، این میتونه این هزینه ها رو کم بکنه و مبلغ قابل توجهی توسط سازمان های بیمه گر از جمله سازمان بیمه سلامت پرداخت میشه بابت خدمات تشخیصی درمانی. هموطنان عزیزمون میتونن به دفاتر پیشخانه طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت مراجعه بکنن و با کارت ملی و شناسنامه خودشون و سرپرست خانواده، همه افراد خانواده به خصوص زیر 18 سال میتونن مراجعه بکنن و بیمه بشن یا تمدید کنن اعتبار بیمه نامشون رو.
بله.
و حتی اکنون برای دسترسی راحت تر به خاطر بحث کرونا و مصوبه ستاد ملی کرونا، از سال 98 هر فردی میتونه از طریق یا دفاتر پیشخوان یا سامانه شهروندی غیر حضوری ما که آدرسش از بیمه سلامت ایرانیان .ir مراجعه بکنه.
بله.
و با زدن کد ملیش و شماره همراهش وارد بشه، عکسش رو بارگذاری کنه، اگه بیمه نامش اعتبارش تموم شده تمدید کنه.
درسته.
اگر بیمه نیست، به خصوص فردی که اصلا بیمه نداره، ما بیشتر جمعیت بیمه شدگان روستاییان و سلامت همگانیان، اونهایی که قبلا تو طرح تحول سلامت بیمه کردن ولی دیگه دوباره تمدید نکردن، میتونن با مراجعه به سامانه شهروندی بیمهشون رو تمدید بکنن. اونجا میتونن نسخه الکترونیکی که پزشک براشون نوشته کد رهگیری ارسال شده اونجا رویت بکنن. حتی قراره که بعدا پزشک خانواده هم که بعد از این قضیه الان در حال
غیر حضوری دیگه،
به صورت غیر حضوری یعنی پیشخانشون میشه در منزل، میشه موبایلشون، میشه اون کامپیوترشون، میتونن مراجعه کنن.
خانم دکتر، آیا میشه بیمه سلامت ایرانیان رو به بیمه سلامت عادی تبدیل کرد؟ اینو از این جهت میپرسم که فقط دفترچه رو برای مراکز دولتی نیاز دارن؟
بله ببینید، بله بیمه سلامت همگانی خب صندوقی هستش که مردم میتونن به صورت رایگان مراجعه بکنن تا کنون، یعنی در حال حاضر هم به همین شکله، چه از طریق سامانه شهروندی، چه دفتر پیشخوان و بله. بیمه بشن. خب چون حق سرانه پرداخت نمی کنن، اکثرا اقشاری هستن که خب برای مراجعه به بخش خصوصی باید یک ماو تفاوت دولتی و خصوصی هم پرداخت کنن و چون این هزینه بالا هست امکان پذیر نیست برای این اقشار.
بله.
لذا این هست که به این صندوق رو میارن. حالا بحث ارزیابی ووس هم هست که وزارت رفاه انشالله در قانون بودجه تبصره 14 هست که تاکید شده که ارزیابی ووس انجام میشه و دهک‌های 1 تا 0 فقط درمان رایگان، یعنی بیمه رایگان بشن.
بله.
بقیه دهک‌ها به تدریج با یه شیب ملایمی مقدار پرداخت حق سرانه هم داشته باشن. بیمه ایرانیان خب یکی دیگه از صندوق‌های بیمه سلامت هست که فرد با مراجعه به حالا دفتر پیشخوان یک ساله با رعایت شرط خانوار و پرداخت حق سرانه مصوبه هیئت دولت مثلا در هر سال پرداخت میکنه و میتونه از بخش خصوصی هم استفاده بکنه. یعنی فردی هستش که حق سرانه رو میتونه پرداخت بکنه، پس شاید ما با تفاوت بخش خصوصی و دولتی رو هم بتونه تو هزینه ها پرداخت کنه.
بله.
ولی افرادی که حالا میخوان رایگان بیمه بشن، افرادی هستن که بالاخره بخش خصوصی باید یه ما با تفاوتی پرداخت کنن، شاید در توانشون نباشه. برای همینه که ما به اندازه کافی به خصوص تو تهران مؤسسات دولتی داریم و برای این عزیزان خبر خوش دیگه‌ای که داریم، صندوق سلامت همگانی این هست که میتونه پزشک خانواده براشون دیده شده. ما الان از 1,200,000 نفر بیمه معتبر این صندوق، 200,000 نفر به پزشک خانواده منتسب شدن. پزشک خانواده افراد رو مورد غربالگری از نظر دیابت، فشار خون، یعنی قبل از اینکه بیمار بشن اینها رو بررسی میکنن، درمانشون میکنن. اگر نیاز به خدمات تخصصی فوق تخصصی داشته باشن به بیمارستان ها یا پزشکان متخصص فوق تخصص ارجاع میدن.
خیلی متشکرم. فرصت رو بدیم به طرح پیامک ها. گفتن که خانم دکتر، آیا بیمه سلامت محدودیت سنی داره؟
نه، بیمه سلامت محدودیت سنی نداره. از نوزادی تا زمان خدای نکرده ممات میتونن از بیمه سلامت استفاده کنن.
اتبا چطور؟ اتبا هم بیمه سلامت میتونن بشن؟ آقای فرهاد از تهران سوالشون
بله. هست. ببینید، اتبا از طریق یک مسیر دیگه‌ای بیمه میشن، از طریق کمیسریای عالی پناهندگان و اداره امور اتبا، چون یه مسیری از بررسی کارت آمایششون و یه کدهای خاصی دارن که باید مراجعه بکنن و کد ملی که ایرانیان دارن برای اینها به یه شکل دیگه ای تعریف
بله.
میشه، کد دیگه ای تعریف میشه. بعد حق سرانشون رو از طریق کمیسری عالی پناهندگان واریز میشه به سازمان، اسامیشون به صورت متمرکز در ادارات کل استانی بارگذاری میشه و اینها با مراجعه به دفاتر پیشخوان میتونن ببینن که اسمشون اونجا هست، که دو گروهن، آسیب پذیر و غیر آسیب پذیر. گروه غیر آسیب پذیر حق سرانشون رو باید با مراجعه به دفاتر پیشخوان پرداخت بکنن و بیمه نامشون اعتبار پیدا بکنه.
اجازه بفرمایید من قبل از طرح سوال بعدی خبری رو بخونم که میدونم هم برای خانم دکتر مهمه، هم برای شنونده ها و بیننده های ما، مربوط به حوزه سلامت و بیمه سلامت. وزیر بهداشت گفتن که تعرفه های پزشکی بر اساس قانون در شورای عالی بیمه سلامت تعیین و برای تصویب در هیئت دولت به سازمان برنامه و بودجه ارائه می شود و مجموعه ای از توافق سازمان های بیمه‌گر، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که دیروز یک شنبه در جلسه بعد از ظهر هیئت دولت به تصویب رسیده و جزئیات و جداول اون اعلام خواهد شد. وزیر بهداشت و درمان کشور گفتن که افزایش تعرفه های پزشکی در بخش دولتی به طور متوسط 19.5% و در بخش خصوصی 24% مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفته. آقای عین‌اللهی تصریح کرده که سازمان نظام پزشکی با افزایش تعرفه های پزشکی موافقت کرده و افزایش تعرفه ها یک توافق کلی بین سازمان های بیمه‌گر، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی. سوالی بود که میخواستم از خانم دکتر بپرسم، ختم به این خبر شد. شما توضیحی دارید خانم دکتر؟
خیلی ممنون. بله، تعرفه های پزشکی هر ساله توسط هیئت محترم دولت ابلاغ میشه. ما که اداره کل استانی هستیم و اجرایی، از طریق سازمان مطبوعمون به ما ابلاغ خواهد شد و ما بله. به مؤسسات. خب بله، این بر اساس توافقی هستش که بالاخره در شورای عالی پزشکی مطرح میشه. حالا هیئت دولت اونجا هستن، سازمان های بیمه‌گر نظرشون رو میدن و بعد به یه توافقی میرسن و از طریق هیئت محترم دولت هر سال ما اعلام میشه. تا کنون هنوز ابلاغی صورت نگرفته، ولی تو همین فضاهای مجازی
فقط تصویب شده.
بله فعلا هنوز ابلاغ نشده به ما. بله. که اجرا بکنیم.
خیلی ممنونم. خانم دکتر حسینی، کسی که بیمه روستایی هست و میخواد مهاجرت کنه میتونه از بیمه سلامت همگانی استفاده کنه یا خیر؟
بیمه روستایی اگر که در شهرهای زیر 20,000 نفر یا روستاها زندگی میکنن باید از همون قوانین بیمه روستاییشون، چون ما 5 تا صندوق داریم و این انتقال به صندوقهای مختلف شرایط خاص خودشو داره.
بله.
اگر به شهر مهاجرت بکنند بله میتونن تبدیل بکنن به بیمه سلامت همگانی، رایگان بیمه بشن. اگر که استطاعتش رو دارند که میتونن پولی پرداخت بکنن و از بخش خصوصی هم استفاده کنن، میتونن در صندوق ایرانیان ما قرار بگیرن. ولی اگر به روستا مهاجرت بکنن یا شهرهای زیر 20,000 نفر که همون شرایط قبلی رو داره، در صندوق روستایی هم قرار خواهند گرفت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. سوال دیگرم از شما این هستش که کسی که دفترچه بیمه سلامت ایرانیان داره برای چند ماه در یک شرکت تولیدی استخدام میشه و براش بیمه تامین اجتماعی رد میشه، اونم از بیمش استفاده میکنه ولی بعدش از شرکت اخراج میشه، حالا میتونه از بیمه سلامت ایرانیان استفاده کنه؟ یعنی میتونن هر دو بیمه رو با هم داشته باشن؟
خیر، ببینید، سازمان بیمه سلامت اطلاعات سازمان بیمه تامین اجتماعی که یک سازمان بیمه‌گر بزرگ هم هست در بانک اطلاعاتش داره و این همپوشانی رو نشان خواهد داد و امکان استفاده از دو تا دفترچه وجود نداره و باید یکیش باطل بشه و ترجیحاً اگر الحمدلله مشغول کاری شدن که در یک شرکتی کار میکنن و براشون به صورت اجباری داره حق بیمه رعایت میشه، بیمه شده تامین اجتماعی خواهند بود. در غیر این صورت اگر دیگه مشغول کار نیستن میتونن از دفترچه بیمه ایرانیانشون استفاده کنن.
بسیار خوب،
میتونن با مراجعه به سامانه 3/16 مربع افراد از نوع بیمشون و اعتبار بیمشون میتونن مطلع بشن.
چه خوب، تحصیل کننده است. ممنون. پیامک اومده. خانم فاطمه محب‌نیا از تهران از منطقه نارمک گفتن که خانم دکتر، من بیمه سلامت دارم و بیمارستان برای عمل کمرم باید بستری بشم، آیا هزینه من کمتر حساب میشه؟
بله قطعا، اگر که بیمه سلامت همگانی، البته نفرمودن که چه صندوقی هست.
اجازه بفرمایید، گفتن که من بیمه سلامت دارم،
بیمه سلامت همگانی یا رایگانی
و بیمارستان بله. برای عملی کمرم باید بستری بشم، چیز دیگه ای نگفتن.
بله، مشکلی نداره. بیمارستان های دولتی که طرف قرارداد با بیمه سلامت هستن در استان تهران میتونن مراجعه بکنن و از خدماتش استفاده کنن. اگر به همین بیمه سلامت همگانی هستند که رایگان هست یا کلا صندوق بیمه سلامت همگانی هستند، اگر انتصاب به پزشک خانواده داده شده باشن، پیامکی به شماره همراهشون میره. قبلا اگر شماره همراهشون در سیستم های ما ثبت شده باشه، پیامکی میره که ایشون پزشک خانوادهشون چه کسی هست و میتونن برای خدمات قربالگری و دیابت هم به اون پزشک مراجعه بکنن و ایشون ارجاع بدن اصلا به سطح تخصصی و اعمال جراحی که میخوان انجام بدن در سطح تخصصی.
خیلی ممنونم. پیامک دیگری که ارسال شده برای بنده اینه که قبلا بیمه تامین اجتماعی بودن آقای تاجیک شنونده ما، الان میتونن بیمه، میخوان که بیمه سلامت بشن، آیا این امکان پذیره؟ بعد میگن تکلیف اون بیمه تامین اجتماعی چی میشه؟
ببینید، باید مراجعه کنم به دفاتر پیشخانه طرف قرارداد ما و توی سیستم ها این بررسی بشه. اگر همپوشانی نداشته باشه و مربوط به سنوات قبل باشه و دیگه کار نکرده باشن و این همپوشانی وجود نداشته باشه، میتونن از بیمه سلامت همگانی استفاده کنن.
خیلی ممنونم. از شهر ری آقای علی گفتن که من جزو اتباع افغانستانی هستم، افغانستانم، کارت آمایش دارم ولی خانمم پاسپورت دانشجویی داره، میخوام ببینم که میشه با پاسپورت بیمه سلامت بشن یا نه.
پاسخ این سوالشون رو میتونن همه عزیزانی که تا الان تماس گرفتن، اگه سوالات ریستری هم داشتن از جمله این اتباع گرامی، با مراجعه به سامانه 1666. ما شیفت های، یعنی در سه شیفت
ستاره 1666 مربع،
نه اون ستاره
کد دستوری دیگه بود.
این یه شماره تماسه،
چه شبیه این
بله 1666 میتونن تماس بگیرن. در سه شیفت کاری همکارای ما پاسخگوی سوالاتشون هستن.
بله.
و میتونن راهنماییشون کنن در سه شیفت شبانه روزی.
خیلی ممنون، زنده باشید. خانم دکتر حسینی، شما چند وقته که در این سمت هستین؟
من 22 سال هستش که در اداره کل بیمه سلامت استان تهران مشغول به کار هستم.
پس خیلی با تجربه.
از مقطع کارشناسی شروع کردم، کارشناس اسناد پزشکی و بعد رئیس اداره اسناد پزشکی و بعد معاون اداره کل، معاون فنی یعنی بیمه که الان بیمه و خدمات سلامته، و حدود یک سال هم سرپرستی اداره کل بیمه سلامت داشتم و الان معاون اداره کل هستم.
میدونین چرا پرسیدم؟ میخوام برای شنوندگانمون اگر مقدور هست بفرمایید که در این مسیری که اومدید احساس میکنید چقدر بیمه سلامت جهش داشته، پیشرفت داشته، چقدر تونسته بیمه شوندگانشون رو، متقاضیان رو راضی نگه داره و حق اونها رو درست ادا کنه؟
ببینید، بیمه سلامت بیشترین، بزرگترین صندوق‌هاش صندوق روستاییان و سلامت همگانی است در کل کشور. در استان تهران سلامت همگانی اولین صندوقش ها، یعنی افرادی بله. که به صورت رایگان دارن پوشش بیمه‌ای میگیرن، بسیار تأثیر داره، بسیار هزینه‌های کمرشکن رو کم میکنه. و
درصد میتونید بفرمایید؟
ببینید، خب ما در مراکز دولتی دانشگاهیمون 90% از هزینه‌های بستری رو پرداخت می‌کنه. 10% بیمه شده
پرداخت می‌کنه.
بله. بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی که اعضای هیئت علمی اونجا هستن، پزشکان به نام هستن که حالا
با بخش خصوصی هم همکاری داریم.
با بخش خصوصی هم همکاری داریم. در حال حاضر 155 بیمارستان و مرکز دیالیز طرف قرارداد ما هستن. خیریه، خصوصی، عمومی، غیر دولتی، تامین اجتماعی، یه سری بیمارستان‌های تامین اجتماعی، بله، و 55 بیمارستان دولتی دانشگاهی تحت پوشش سه دانشگاه در استان تهران، بله. تحت پوشش سه دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران، و پزشکان به نامی هستن در اونجا حضور دارن و کلینیک های تخصصی دارن بعد از ظهر و میتونن این عزیزان مراجعه بکنن. شمول تعهداتمون هم بیش از 2500 قلم دارو تحت پوشش بیمه هستش استفاده میشه.
از ایرانی و خارجی؟
بله، داروهایی که تولید داخل هست، چون حمایت از تولید داخل بله. باشه، خب اونها در تعهد هست. بعضن اونهایی که بله پوشش میده در درجه اول، بعد اونهایی که وارداتی هستن اگر نداشته باشیم مشابهشو، خب وارداتی
داروی
ها هم دارن.
بیماری های خاص،
بیماران خاص همینجور ما 13000 بیمار خاص تحت پوشش داریم که شامل بیماران هموفیلی هست، تالاسمی، ام اس، همودیالیز و پیوند کلیه که این عزیزان دارن خدمت میگیرن و داروهای خاصشون و خیلی از خدمات خاصشون به صورت رایگان داره خدمت داده میشه و پولی بابتش پرداخت نمیکنه.
میفرمایید که این برقراری حقوق یکسان هست برای تمام بیمه شدگان در سراسر استان تهران؟
بله.
بسیار خوب خانم دکتر، ما دقایق پایانی برنامه رو به اتفاق شما سپری میکنیم، شاید کمتر از 2 دقیقه، حالا شاید هم دوستانمون در پخش به ما وقت بیشتری دادن و بتونیم بیشتر با شما باشیم. صحبت هم رو ادامه میدم با این سوال که از اونجایی که بیمه یک جور آسودگی خاطره برای روزهای بازنشستگی، حتی زمانی که هستیم جوانیم و انگار که به یک چیزی، به یک بازی و توانایی تکیه دادیم، بفهمید برای کسانی که تا این لحظه سهل‌انگاری کردن و دنبال هیچ گونه بیمه‌ای نبودن، توصیه‌تون چی؟ از کجا شروع کنن؟
به نظر من از همین لحظه شروع کنن،
بعد از برنامه ما.
بله، بعد از برنامه، یا نه از همین لحظه اگر که، البته بحث بیمه سلامت بیمه درمانیه و با بیمه تامین اجتماعی فرق میکنه، بیمه حالا بازنشستگی و اینها، غیر از صندوق کارکنان دولت ما که بالاخره بازنشستگی هم داره،
بله.
ولی بیمه سلامت از همین الان اگر بیمه ای ندارن وارد سامانه شهروندی غیر حضوری ما بشن،
بله.
همونجا با یک کد ملی شون،
ستاره 1666،
نه، بیمه سلامت ایرانیان دات آی آر، یک سامانه ای هست، بله، سامانه شهروندی
ایرانیان نقطه
.ir بله. همینجا وارد بشن با کد ملیشون و یه شماره همراه، سرپرست خانواده میتونه وارد بشه،
بله.
فرزندانش رو، همسرش رو وارد بکنه، اطلاعاتشون رو، و همشون میتونن بیمه بشن.
این کار باید از سمت سرپرست خانواده اتفاق
بیفته. بله، از سرپرست خانواده، ولی
مثلا
افراد
دانشجو نمیتونه.
چرا؟ بالای 18 سال، تا سن زیر 18 سال، بالای 18 سال میتونه به تنهایی وارد بشن و خودشون رو بیمه بکنن. خیلی از اطلاعاتی که الان نسخه نویسی الکترونیک داره اتفاق میفته، میتونن وارد اون سامانه بشن، ببینن پزشک چقدر پول پرداخت کردن، چه پزشکی بوده، کد رهگیری که صادر شده، اگه به شماره موبایلشون یا شمارهشون عوض شده ارسال نشده، میخوان برن دارو رو از داروخانه یا یک مرکز پاراکلینیک خدمتی بگیرن، میتونن از اونجا دریافت بکنن. این سامانه بسیار بسیار کمک کننده است، در حال توسعه هست که حتی در آینده نزدیک حتی پزشک خانواده رو
خیلی روی
فرد بتونه
بله
چون واقعا سلامت جامعه و موفقیت جامعه در سلامت بر اساس این برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاعی.
یک پزشک چند نفر میتونه پوشش بده؟ خانواده چند نفره رو؟
توی صندوق روستاییانمون 4000 نفر این تجربه شو داشته. در صندوق سلامت همگانی هر پزشکی میتونه حد اکثر تا 3000 نفر رو هم تحت پوشش بگیره. اگر صندوق‌های دیگر تحت پوشش نداشته باشه حداقلش 50 نفر در یک شیفت کاری برای پزشک و حد اکثر در دو شیفت کاری 1500 نفر میتونه بله خانواده میتونن مراجعه کنن، فشار خونشون، پرونده سلامت براشون تشکیل بشه، مرتب تحت کنترل بشن و 6000 تومان بابت ویزیت پرداخت میکنه. بقیه پول رو سازمان بیمه سلامت تقبل کرده برای سلامت جامعه.
خیلی همالی. یک تماس تلفنی بشنویم در این دقایق باقی مانده.
بیمه سلامت آیا بیمه تکمیلی هم داره یا خیلی؟ بعد فرق بین دکتر اورولوژیست و نفرولوژیست چیه به ما بگیم؟ قربان سلامت.
سلام خدمت سرکار خانم مریم حسینی، معاون اداره کل بیمه سلامت و سرکار خانم شوقی عزیز. یه سوال دارم خدمت خانم حسینی، چرا در بیمه ایرانیان بعد از 3 ماه که شخص بیمه میشه میتونه برای درمان در بیمارستان بستری بشه؟ سپاسگزارم از برنامه خوبتون. زنگنه هستم، خدا نگهدار.
ممنونم که به برنامه ما برای طرح مسائل و مشکلاتتون اعتماد میکنید. خانم دکتر، 2 تماس تلفنی داشتیم. اول اینکه آیا بیمه سلامت بیمه تکمیلی داره و فرق دکتر اورولوژی و نورولوژی رو بفرمایید.
بله، بیمه سلامت یه بیمه سازمان بیمه پایه است، یعنی خدمات حداقل خدماتی که مردم باید استفاده بکنن ازش، خدمات تشخیص درمانی، مثل سازمان تامین اجتماعی بیمه سلامت هم یک سازمان پایه هستش. بیمه های تکمیلی خدماتی رو که سازمان های بیمه‌گر پایه جز شمول تعهداتشون نیست رو متقبل میشن و بر اساس پرداختی که فرد به صورت گروهی مثل بیمه آتی سازمان حافظ، بیمه دانا، بیمه های تکمیلی هستن توی جامعه که بعضن به صورت انفرادی بعضن به صورت گروهی اینها رو تحت پوشش میدن و خدماتی رو که سازمان های بیمه‌گر پایه در تعهدشون نیست یا قسمتی از اون رو بیمه تکمیلی پرداخت میکنه.
بله.
فرق اورولوژیست و نفرولوژیست رو پرسیدن. حالا من خودم پزشک هستم، حالا اینجا سوالی که مطرح کردن
به بیمه سلامت
بله
نیستم، ولی
اشکال نداره،
عزیز هستم.
دکتر اورولوژیست جراح هست، جراح همون جراح کلیه و مجاری ادراری هستن که بیشتر مربوط به کارهای جراحی روی کلیه و مجاری ادراری، سنگهای کلیه و اینها رو انجام میدن. نفرولوژیست پزشک هستن که فوق اینها یه دوره فوق تخصص داخلی رو میگذرونند و رشته فوق تخصصیشون مربوط به کلیه و بیماری های کلیه و مجاری ادراری.
بسیار خب، سوال بعدی این بود که چرا در بیمه ایرانیان 3 ماه که شخص بیمه میشه بعدن تازه میتونه اقدام بکنه، یعنی بعد از اون میتونه بره بستری بشه؟ خانم زنگنه شنونده ما فرمودند.
البته بیمه ایرانیان ما یه دوره انتظار در تمام صندوق‌ها داشتیم قبلاً که بالاخره باید فرد یاد بگیرن افراد که قبل از اینکه اتفاق بیفته، یعنی خدای نکرده بیماری، اقدام بکنن و دوره انتظار داشتن. من الان حضور ذهن ندارم این 3 ماه دوره انتظار رو که الانم هست یا نه، ولی دوره انتظار برای صندوق‌های سلامت همگانی و رایگانمون به خاطر شرایط کرونا و مصوبه ستاد ملی کرونا ما دیگه این رو نداریم.
بسیار
و میتونن حتی روی تخت از روز اول هم میتونن اینها از خدمات بیمه استفاده بکنن.
خیلی ممنونم خانم دکتر مریم حسینی، معاون
این عزیزتون کل... میتونن با 1666 تماس بگیرن و این رو پیگیری کنن.
شنیدن از زبان شما. تشکر میکنم از شما. در جایگاه معاون اداره کل بیمه سلامت استان تهران خانم دکتر مریم حسینی مهمان ما بودید، به سوالها جواب دادید و حوصله کردید. خدا نگهدار شما باشه.
ممنون. منم از شما سپاسگزارم.
ممنونم از شما.